با سوادی دیگر به معنی توانایی خواندن و نوشتن و یا تسلط بر دو زبان و توان استفاده از کامپیوتر نیست. با تعریف جدیدی که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ارائه داده، با سوادی توانایی تغییر است و با سواد کسی است که بتواند با خوانده ها و آموخته هایش تغییری در زندگی خود ایجاد کند. امروز دیگر شاید برخی متخصص های رشته های دانشگاهی هم با تردید با سواد دانسته شوند. با این حساب به نظر می رسد روی کرد آموزشی نخبه گرای مدارس ایران از تعریف جدید سواد فاصله زیادی دارد. یونسکو مفهوم سواد را در دنیای مدرن در 6 شاخه اصلی برشمرده و به هزاران شاخه فرعی ناشمرده تقسیم می کند. سواد خواندن و نوشتن و تحصیلات دانشگاهی جزء کوچکی از بخش های فرعی از شاخه های اصلی هستند. سواد عاطفی، میزان موفقیت در ایجاد روابط عاطفی با اطرافیان. سواد ارتباط، توانایی برقراری ارتباط با افراد جامعه و آداب معاشرت. سواد مالی، توانایی مدیریت اقتصادی درآمد، چگونگی پسنداز و مدیریت خرج. سواد رسانه، توانایی تشخیص رسانه معتبر از رسانه نامعتبر. سواد آموزش و پرورش، توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن. سواد رایانه یا کامپیوتر، توانایی استفاده از مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر و مفاهیم پایه فناوری ارتباطات و اطلاعات. با توجه به این انواع سواد، شاید دیگر با سواد خواندن افراد چندان آسان و قطعی نباشد. بر اساس آمار رسمی، جمعیت با سواد 10-49 سال ایران در سال 95 94.7% گزارش شده. اما با این تعاریف چند درصد از این افراد توانایی ایجاد تغییر در زندگی را دارند؟
متاسفانه همیشه افرادی پیدا میشن که در کوچه و خیابان، مدرسه و حتی محیط کار دیگران رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. این مسئله در فضای مجازی هم وجود داره. به آزارگری در فضای مجازی سایبر بولینگ میگن. میتونیم بگیم قلدری مجازی. هر نوع توهین، ارعاب، تهدید، تحقیر و تمسخر که به وسیله وسایل ارتباط جمعی صورت بگیره، یک نوع قلدری مجازی به حساب میاد و بر اساس آمار ارسال پیام‌ها و تصاویر تهدیدآمیز و مبتذل در این بین بیشتر دیده میشه. حتی انتشار تصاویر و پیام‌های شخصی یک نفر برای بد جلوه دادن اون، انتشار دروغ و شایعه پراکنی در مورد دیگران هم از مصادیق قلدری در فضای مجازیه. متاسفانه بیشتر کودکان و نوجوانان مورد این نوع حمله‌ها قرار می‌گیرن. قلدری سایبری مثل قلدری در دنیای واقعی جرم محسوب میشه و در صورت لزوم باید پلیس فتا رو در جریان گذاشت.
سلام عرض میکنم، من رضا یزدانی هستم. خواستم از این طریق از کادر درمان و کادر پزشکی و همه اونهایی که در خط مقدم مبارزه باستن تشکر کنم. امیدوارم که همیشه سلامت باشن، همیشه روبرو باشن. انشالله با همت هممون، تک تک مردم، چه با زدن ماسک، چه رعایت فاصله اجتماعی، نرفتن به مهمونی ها، نرفتن به دور همی ها، تحمل کرده فاصله بگیریم از هم دیگه، روزهای خوب در راه انشاءالله.
شب به شب تو این اتاق غرق تب، وقتی جونم پر 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 زدنه، ثانیه به ثانیه حس می کنم یه نفر خیلی حواسش به منه. بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه اینه واسم کاری کنه، از کسی که تو بهش فکر میکنی بایدم دنیا پرستاری کنه.
کرونا همچنان در کمین است.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
ای رفیق خسته من، ای تو هم درد صمیمی، روی اون لبخند تلخه باقی یک عشق قدیمی، یاور بیاوری ها، زخمی ناباوری ها، شیشه قلبت شکسته زیر سنگ داوری ها. من رفیق با تو مردن، با تو موندن پای یک پر، دل تپیدن دل سپردن مثل عشق روشن بر. دلبستگی کن هم سفر از جاده های خاطرات، هم گذشتیم خسته تو بیرونه های قربت، هر کوچه گشتیم هم سفر از جاده های خاطرات، هم گذشتیم خسته تو بیرونه های قربت، هر کوچه گشتیم.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شماست. لطفاً با رادیو سلامت همراه باشید.
تصویر خیال.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه یه تصویر خیال. من سعید اسلامزاده در این برنامه همراه شما هستم تا یکی دیگه از فیلم های سینمای ایران رو از منظر روانشناسی بررسی کنیم. همراه ما باشید. دوستان گرامی، در برنامه این هفته تصویر خیال میخواییم درباره فیلم بوتاکس صحبت بکنیم، فیلمی به کارگردانی کاوه مظاهری که در سال 2020 چون محصول ایران و کاناداست، این سال میلادی رو براش ذکر کردم، ساخته شده و خانم سوسن پرور، مهدخت مولایی و دیگر بازیگران نقش آفرینی کردن در این فیلم و در چند جشنواره خارجی هم حضور داشته. فیلم بوتاکس خب یه فیلم اجتماعیه و با خانم دکتر مینو خانی درباره این فیلم از منظر روانشناسی صحبت خواهیم کرد. ابتدا بخشی از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و گفتگومون رو آغاز کنیم.
اکرم خانم میگم کمه فضاش، خیلی فضاش میگم فضاش کمه، خیلی فضاش کمه. 100 تومن چی ما میشه؟ 7-8 میلیارد پوله. قصه مجموعش رو هم دقیقا قصهش مثل چیه؟ مثل شیشه است. یعنی شیشه که 1 کیلو بگیرن داستان دار میشیم کارمون تمومه. این هم همین جوریه. حالا یه روز ما برای 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو بریم زیر حکم، من میگم یه جوری باشه که بس برای یکی شنید بگی با سعید دمش گرم، آذر دمش گرم، ریسک کرد. من اینو میگم.
خب من الان نمیدونم چیکار کنم.
علی بیا تو. ها؟ در رو الان باز میکنم.
من در چی؟
یه لحظه در باز کنم. بیا بزن بعد اگه کسی نیاز داشتی زن بزن بیان.
چیکار میکنم؟
حالی بیا علی گفتم که اینجا یه مت بزنه که سوله اونجا بزنم که دیگه اصلا کاری به گلخونه هم نشه.
سوله برای چی؟
اصلا گفتم بهت که اون صحبت رو بیستون باره بابا اکرام خانم بهش بگو اینجا کانال کشی داره، مهسازی داره، بسات
بیرون نمیتونی. اول از من بپرس، من بیرون همه هایی نکردم.
خب میزنیم داره شد بیاد بیرون.
چرا ربطی به داداشم داره؟ ببین ما فقط میتونیم اینجا کار کنیم. همین
اینجوری که نمیشه که من میگم که بذار داداشت بیاد همه همین بکنی. من میگم خب الان باید چیکار کنیم؟
داداشم نداره اینجا، بعد داییمه. خب خونه داییمه، بعد ما اینجا زندگی کنیم. من هر کاری میکنم بعد
تو صحبت دایی نه، صحبت دایی بود واسه حرف دایی نزدی تو.
نمیدونم تو الان چقدر فضا میخوای؟
ما یه 60-70 متر رو دیگه میخوای.
نه اونجا که نمیتونیم، اصلا بیرون نمیتونیم. بیا برو ساختمونو ببین. تو ساختمونو
خونه؟
آره.
و خودتون چیکار؟
ما میایم اینجا. برو تو ببین.
بابا یه چیزی میگه. اکرم وسایلتون چیکار؟ وسایلتون چیکار میکنی؟
برو میاریم اینجا. تو برو. من الان زنگ زدم به ایمان. بودو. برو ببین.
علی جان اونجا رو بی خیال شو بیا.
خانم دکتر خانی بسیار خوشحالم که در این برنامه همراه شما هستم تا درباره فیلم بوتاکس صحبت کنیم. سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تصویر خیال. در خدمت
خیلی متشکرم. خب فیلم بوتاکس از اون فیلمایی که اون قاعده شهر و لوکس بودن و اینها رو میشکنه و از این جهت فیلم خوبیه. یه دوره اگه خاطرتون باشه همه فیلمامون رفته بود توی آپارتمان و آدمای خیلی شیک طبقه متوسط رو به بالا و اگر یه فیلمساز می اومد و در حاشیه شهر فیلم می ساخت خیلی توجه می شد بهش و این هم البته بعدها دیگه یه ذره زیاده شده. این حالا جریانایی که در فیلمسازی کشورمون هست. بگذاریم. بوتاکس درباره دو خواهر و یه برادره که فکر می کنم اینها بحران خانوادگی شدیدی دارن و بحثمون رو از همون بحران خانوادگی شروع کنیم که در فیلم نمیبینیم، پیش از آغاز داستان فیلم اتفاق افتاده و یکی از خواهرها به لحاظ ذهنی دچار مشکله و خواهر دیگه که در یک مرکز بوتاکس کار میکنه و برادری که رو ماشین کار میکنه و اتفاقی که میفته و باعث میشه که اینها اعلام کنن که این برادر به آلمان رفته و خبری ازش ندارن و این تبدیل میشه به یک بحران ذهنی برای اون دخت خواهری که به لحاظ ذهنی هم مشکل داره برادر رو هی تو رویاهای خودش حتی تو مثلا صف نان میبینه و اینها مشکلاتی رو به وجود میاره. از سوی دیگر دختر دیگر، خواهر دیگر، آذر، با کسی که خودش رو مهندس معرفی کرده میخوان اونجا پرورش قارچ بزنن و این اتفاقایی که داره میفته. در برای کلیت فیلم اول بفرمایید که منظر شما، نگاهتون چیه به فیلم؟
فیلم از منظر اینکه خب فضای جدید و نگاه جدیدی رو به روابط خانوادگی داره شکل میده، خب حائز اهمیته. اینکه کارگردانی خوبه، نماهایی که انتخاب کرده، رنگ بندی که در کار هست، همه در خدمت موضوع اصلی و محوری فیلم هستن، خب قطعا کار خوبیه. گرچه ظاهرا بوتاکس اولین فیلم بلند آقای مظاهریه، اما به لحاظ مضمون و محتوا به نظر میرسه فیلم کوتاه روتوش که قبلا ساخته بوده میتونه یه پیوندهایی رو با این فیلم برقرار بکنه. شاید یه ذره مخاطب خاص باشه از نظر من، به دلیل اینکه ما عادت کردیم یه داستانی رو ببینیم، فضاهای آشنا رو ببینیم و بتونیم باهاش ارتباط برقرار بکنیم. این فیلم ممکنه چنین فضایی رو در داره مخاطب نده، اما از منظر محتوایی به نظر من اگر دقت بکنیم که به چه چیزی داره میپردازه و اثرش خصوصا روی مخاطب چی میتونه باشه، قطعا حائز اهمیت.
خب این اثر چیه به مخاطب؟
ببینید کارگردان یک بخشی از من میگم تجربه زیستی، اما به هر حال کارگردان نقشه واسطی رو میتونه، یا بهتره برگردم عقب‌تر بگم که پدر روانکاوی آقای زیگموند فروید تحقیقات رو انجام میده و میگه که یک نهاد من و فراخودی در هر انسانی وجود داره که مقاطع زمانی مختلفی رو به خودش اختصاص میده و خصوصا بعد از سی ضمیر آگاه، ناخودآگاه و نیمه آگاه حرف میزنه. وقتی از ضمیر ناخودآگاه و آگاه خصوصا حرف میزنه، میگه بخش عمده ای از حتی 90% ضمیر ما رو اون ضمیر ناخودآگاه ساخته که ما ازش خبر نداریم اما وجود داره.
داره کار خودشو میکنه.
کار خودشو میکنه و هر گونه سرکوب خصوصا میره در اونجا انبار میشه و این انبار شدن این اتفاقات و سرکوب ها در ذهن ما توسط خواب و رویا آگاه میشیم بهش. وقتی آگاه میشیم انگار اون سرکوب ها دفع میشن، اما اگر کسی نتونه اون سرکوب ها رو دفع بکنه و خصوصا وقتی به زمان فراخود میرسه، یعنی زمانی که فرد بعد از پرورش ابتدایی در خانواده حالا باید جایگاه اجتماعیش رو کسب بکنه، نره دنبالش و اون شخصیت اجتماعی، حالا درس خوندن، مهارت آموختن، هر چیزی که هست، و باعث تعالی و تسعید خودش نشه، اون سرکوب ها منجر به روان رنجوری میشن و میتونه خودش رو در واقع نشون بده. من میخوام بگم این فیلم کاملا بر اساس این نظریه فروید عمل میکنه. ممکنه ما احساس بکنیم که و حالا پیوندش رو بدم در ادامه، وقتی روی آثار ادبی و هنری فروید تحقیق میکنه میگه که نه تنها خواب و رویا، بلکه آثار هنری میتونن باعث آزادسازی این سرکوب ها بشن. پس چه هنرمند چه مخاطب اون اثر هنری به واسطه اثر هنری میتونن سرکوب هاشون رو رها بکنن. حالا چرا این فیلم اهمیت داره؟ به خاطر اینکه غیر از اینکه یک مشکل خانوادگی رو داره نشون میده، اساسا هم یک شخصیتی رو ما داریم که با بازی خانم سوزن پرور که خیلی هم خوب بازی کردن و لحظه اون شخصیت رو جان دادن بهش، اون بیماره، خواهرش بیمار نیست ولی هر دو بیمارن بله. از نظر من منتها این بیماری است که عیان است ولی آذر نهان داره. نهانیش در چیه؟ این که تمام سرکوب‌هاش رو داره نشون میده. آذر هم به نظر میرسه بسیار از طرف برادر مورد توهین و تحقیر قرار گرفته، همونطور که اکرم داره مورد این تحقیر و توهین ها قرار میگیره و عصبانی میشه و میزنه و در واقع برادرش رو میندازه، او داره یه شکلی واکنش نشون میده به تحقیر برادرش، ولی در ادامه میبینیم آذر هم همین کار رو میکنه. به نظر میرسه که این خانواده یا این فیلم در واقع میتونه این اثر رو داشته باشه و از این منظر حائز اهمیت باشه که سرکوب ها برای همه ما وجود داره، یعنی اصلا و ابدا نمیتونیم کسی رو پیدا بکنیم که سرکوب نداشته باشه. من یه وقتی به دانشجو میگم که مثلا این که ما دوست داریم آخر ترم جشن بگیریم بعد تمام جزوه هامون رو پرت کنیم تو آسمون و بپریم هوا بگیم آخ چون ترم تموم شد، دوره تموم شد، نمیتونیم بر اساس قواعد اجتماعی این کار رو بکنیم، سرکوب میکنیم. پس این سرکوب همیشه برای همه آدم ها وجود داره. حالا چجوری باعث آزادسازیش بشیم که تبدیل به روان رنجوری نشه، اثر هنری به ما کمک میکنه. حالا این اثر میتونه از این منظر برای ما حائز اهمیت باشه که اگر در خانواده خصوصا از این منظر باعث آزار و اذیت‌های قرار گرفتیم، در مورد ما تحقیرهایی صورت گرفته و مجبور شدیم قورت بدیم، جواب ندیم یا تحمل بکنیم، اینو فرستادیم تو اون بخش ضمیر ناخودآگاهمون که یه جای انبار شده و داره ما رو آزار میده، باید یه جوری آزادش کنیم. با دیدن اثر هنری که میتونه این فیلم باشه، ما میتونیم تحت تأثیر این قضیه قرار بگیریم و به اجازه بدیم که اون بخش از سرکوب‌های ما رو در واقع هدایت بکنن به سمت اینکه منجر به روان رنجوری نشه، بلکه منجر به تسعید و پالایش روحی ما بشه. کاتارسیس باشه.
بسیار خب، بخش دیگری از صدای فیلم بوتاکس رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو با خانم دکتر خانی ادامه بدیم.
فردا این مهندسه میاد راجع به قارچه باید حرف بزنه ها. من گفتم روز تعطیل خونه ای.
Ich bin ein Kind.
اماد.
Ich bin ein Kind.
دارم باید حرف میزنم.
یارو گیرت آورده بدبخت. همه دارن دلار میخرن، تو میخوای قارچ بکنی.
آره میخوام قارچ بکنم. داییم اوکی داده، تو مشکلی چیه؟
اگه میدونست قارچ خوراکی نیست که اوکی نمیداد. ما اینجا زندگی میکنیم، خودمون تصمیم میگیریم.
خب الان داریم تصمیم میگیریم.
پول زیادی کرده بده من برم آلمان. پاشو اون از سرت در بیار. به گن کشیدی.
الان چیکار به این داری؟
بذار یه هفته رو سرت دووم بیارم.
ما قارچ بحثو عوض میکنی. یارو آدم حسابیه، مهندس واس خودش، اکرم دیدتش.
اسمیه. مهندس چیه یارو؟ قارچ.
آره فکر کنم، چون همش راجب قارچ حرف میزن.
نابغه.
از من گفتم بود این فردا میاد.
من بی خود میکنه بیاد.
دوستان گرامی، در برنامه این هفته یه تصویر خیال درباره فیلم بوتاکس صحبت میکنیم. من سعید اسلامزاده به همراه سرکار خانم دکتر مینو خانی که بحثی رو مطرح کردن درباره دیدگاه فروید و سرکوب هایی که در این فیلم هم بخش بسیار مهمی از این سرکوب ها رو در شخصیت های فیلم میبینیم. آدم هایی که در این فیلم میان دو دسته هستن، آدم هایی که ثابت به قصه ارتباط پیدا میکنن و آدم هایی که گذری انگار میان و هر کدومشون یه تلنگری به این قصه میزنن و میرن که بخش عمده شون در خانه دایی اتفاق میفته، مثلا حتی آش پشت پا میپزن برای برادرشون و اون داستان خیالی که درست کردن از رفتن برادر تبدیل به یک واقعیت در ذهن اکرم میشه و این واقعیت رو هی مدام در ذهن خودش پرورش میده و از یک سوی هم به شدت مخالف اون آقای مهندس سعیده اگه اشتباه نکنم اسمش و رفتار خواهرش و حتی اونجایی هم که در محل کار خواهرش حضور پیدا میکنه، آدمهایی رو که میبینیم دنیاشون با دنیای این بسیار متفاوته و اصلا انگار در یک جهان دیگه ای زندگی میکنه، یعنی یک جهان فردی خودش رو تجربه میکنه در اون زمستان سرد اون باغ اطراف تهران و این باعث میشه که نوع نگاهش به زندگی، جهان، به اون خاک ها و اون مواد تولید کننده قارچ کاملا متفاوت باشه. اونجا هم قارچ دوباره همین مسئله رو داره، حتی در سکانس پایانی که صبح پا میشه در خیالش میبینه که این قارچ ها تقریبا تمام باغ رو گرفته و برادر خیالی هم میاد اینها رو میگه باید جمع کنی، کثیف شده. اینها همه نشون میده که این جهان جهان بحران زده ایه، جهانیه که اون درخت های خشک، اون زندگی خشکیده، اون فضای همسو با داستان که طراحی شده، همه اینها به مخاطب کمک میکنه که با این شخصیت ها همداستان بشه. اما خب ریتم داستان یه مقدار کند هم پیش میره دیگه، شاید به تعبیر شما مخاطب خیلی عمومی و اون مینستریم سینما خیلی طرفدار این چنین فیلم هایی نباشه، اما با این حال فیلمیه که در مضمون و در فرم خیلی اهمیت پیدا میکنه، برای سینمای ما خیلی لازمه این فیلم ها و نگاهی که منتقدان به این فیلم ها میندازن فکر میکنم که جریان تازه‌ای رو حتی شاید باعث بشه که ایجاد بشه. یه نکته‌ای در فیلم هست و اون هم حوض سلطونه که میدونیم که در جاده قم هست، یه دریاچه نمکه. اولین بار من خودم با این حوض سلطون در یک رمان آشنا شدم در دهه 60 که اونجا خوندم که زندانیان سیاسی در زمان پهلوی می آوردن و مینداختنشون توی این حوض سلطون که در واقع ناپدید میشدن دیگه، میرفتن در دل این باتلاق قرار میگرفتن و خود عماد در واقع این حوض رو به اینها نشون میده، یعنی انگار داره میگه که من کجا باید دفن بشم و همین اتفاق هم میفته. شاید یه جورایی حالا اگه بخوایم عرفانی نگاه بکنیم ماجرای مرگاگاهی هم توش وجود داشته باشه، اما خب خارج از بحثمونه این ماجرا. عماد یه نشانه و یک نفر از هزاران و شاید میلیون ها جوانیه که وجود دارند، سودای مهاجرت دارند، سودای زندگی بهتر دارند و همینطور آذر خواهر کوچکترش. همه این ایده ها، همه این آرمان هایی که این نسل جوان داره توی سینمای ما تبدیل به بحران میشن. من ندیدم توی فیلمی که این ایده ها و این آرمان ها تبدیل به یه موضوع خوب و یه اتفاق خوب بشه. تقریبا در همه فیلم های ایده های مهاجرت، آرمان های مهاجرت شکست میخورند و یا تبدیل به مرگ میشن. این هم موضوعیه که میشه از منظر روانشناسی اجتماعی بهش نگاه کرد. این که من مخاطب آیا بخشی از زندگی خودم رو باید در سینما ببینم، بخشی از روان خودم، بخشی از سرکوب‌های خودم رو در سینما ببینم که اونجا رها شده و من این ور دیگه اون خشم رو بتونم کنترل بکنم، فکر میکنم یکی از موضوعات خیلی مهمیه که یکی از کارکردهای مهمیه که سینما به دوش داره و باید پیش ببره و در همه جا همین اتفاق میفته. شما یه تعبیری کردید از اون رهاسازی، تسعید، یا حالا اگر بریم دوباره به سمت فروید، فروید اونجایی که به اید و سوپر اید یا اون سوپرمنش اشاره میکنه، اون بخش ناخودآگاه رفیعی که در هر انسانی وجود داره و اون رو به سمت کاتارسیس ارسطویی پیش میبره، اینها توی این فیلم فقط برای عماد، انگار عماد با اون سقوط به بالا رفته، یعنی و حتی اون باز کردن شیر گاز هم اینها رو به همون کاتارسیس انگار میخواد برسونه. شاید یه ذره تلخ باشه در نهایت، ولی داره اتفاق میفته دیگه این ماجرا.
من اول یه جمله رو راجع به مهاجرت بگم و بدونیم که چقدر ریشه در جان ما داره. من یه زمانی خودم مهاجر بودم و در یک شبی که داشتم وبگردی میکردم به یه وبلاگی برخورد کردم که یه موسیقی گذاشته بود و زیرش نوشته بود که مهاجرت عین از دست دادن یک عضو میمونه. میدونیم ما یه وقتی دستمون رو از دست میدیم، عصب دستمون از بین نمیره، مثلا ما مچمون از قطع میشه، ولی عصب انگشت های ما فعاله و احساس میکنیم مثلا نوک انگشتمون میخاره. میگفت مهاجرت عین